خاک‌آلود و پر از غم و صورتی پر از اشک بلند میشن، خاک لباساشون رو میتکونن، اشک روی گونه رو پاک میکنن و آستین همت رو بالا میزنن و حماسه رو خلق میکنن. اینها اسطوره هایی هستن، زنان اسطوره‌ای که در شاهنامه، در کهنستان تاریخ ما گفته شده. و من وقتی شما میگید با تمام وجودم دارم حس میکنم این تصاویر رو. بله میفرمودید، ببخشید.
بعد شما تصور کنید که ما به وسعت شهر میشه گفتش که درگیر قصه مدرسه شجره طیبه و مینا و اون اصابت هستیم. یعنی شما نمیتونید بگی فقط 403 تا دانش آموز یا نمیدونم 1000 تا خانواده درگیر این قصه شدن. مثلا الان شما، ما یه پروسه‌ای رو گذراندیم، اومدیم جلو، 80 روز گذر کردیم، 40 خیلی از این عزیزان 40مشون رو رد کردن اومدن جلو، بعضیا به قول گفتنی لباس عذاب در کردن، بعضیا هنوز درگیرن با این غم و اندوه. اما ما الان داریم در میناب، در قصه شجره طیبه میناب، داریم وارد فاز دیگری از غم و اندوه میشیم. الان رفته رفته اون 283 تا دانش آموزی که در اون انفجار حضور داشتن یا نه، دوستان و رفیقان عزیزشون رو تو این انفجار از دست دادن، تروماهای روانشناسی و به قولی گفتنی اون مشکلات روحی روانیشون داره اود
و باید زنده ها رو دریافت.
دقیقا. یعنی و ما الان شاهد جانفشانی های مادران این عزیزان هستیم که من به همه این 283 تا دانش آموز میگم جانباز. یعنی شاید ما 53 تا 63 تا دختر پسر داشته باشیم که یه آسیبی دیده باشن، دچار سوختگی شده باشن توی این قصه و اینها، ولی از نظر من که روانشناسی هم خوندم میگم عین این 283 تا دانش آموز جانباز هستن. من شاهد بیقراری های دختری بودم که رفیق صمیمیش رها شهید شده و هنوز باور پذیر نیست، باور نکرده، یه دختر اول ابتدایی، رفیق صمیمیش رها بوده، شهید شده و الان درگیر روی این قصه است. و من نمیخوام اوضاع برنامه شما رو غمگین کنم، ولی خب مامادر این عکسای عروسک های اینو برای من فرستاده بود که موهاشونو قیچی کرده بود، اندرم موهای خودشو قیچی کرده بود، بعد الان از شدت درد و رنج و اندوهی که این بچه 7 ساله با اون تن نحیفش داره تحمل میکنه دچار خونریزی بینی شده بود و باید تحت درمان روانشناسی قرار بگیره. حال این مادر بعد از این پروسه بلند مدت داره بچهشو آماده میکنه که آقا 6 ماه دیگه، 4 ماه دیگه، 5 ماه دیگه این بچه رو بفرسته مدرسه.
بله.
و قطعا باید مسائل روانشناسی الان به ذریعه داده بشه توی میناب. یعنی من میگم دیروز
مهمتر از ساخت و ساز فیزیکی الان روان رو باید ساخت.
بله. حتی حالا این هم حالا خوشون پوشا شما اشاره کردین، ما شاهد ساخت و ساز فیزیکی هم نیستیم. الان یک هفته کلنگ مدرسه شجره طیبه خورده ولی نه مساله ریخته شده، نه به قولی گفتنی کارگری اونجا مشغول کاره. و اتفاقا خیلی از خانواده ها سوال براشون که چرا هیچ استارتی زده نمیشه.
خب از کجا باید پیگیری کرد خانم دکتر؟
ستاد نوسازی مدارس. از همون ماه اول خیلی ها 100 میلیارد 200 میلیارد آخرین بحثی که شده بود 300 میلیارد
پویشی که راه افتاده برای چیز
پویشه. بله. رشته های میناب راه افتاد و تقریبا 300-400 میلیارد حالا بعضی بیشتر کمک کردن و اینها توی این حساب هست.
شهردار، فرماندار
و اینها. بحث اصلیش دست ستاد نوسازی مدارس که اومدن، آقای وزیر هفته گذشته، وزیر آموزش پرورش اومدن کلنگ اینجا رو زدن، ولی خب این خیلی پسندیده نیستش که خانواده جانباز برگرده. من میخوام خودسری این زمین 3 بار تا حالا کلنگ خورده، چرا هیچکی توش کار نمیکنه؟ این حالا تو بود ساخت و سازه، ولی در اون بعد بود روحی روانی هم که شما فرمودید الان گام اصلی ماست توی میناب. یعنی بچه ها به من میگن خانم خسروی شما تا کی مینابی؟ من میگم تا وقتی که احساس کنم اثرگذارم. خانم ارجان ما هر چی داریم میریم جلوتر، اون فضای نشاط آفرینی شهری، ما الان مثلا توی بحث تقریبا 2-3 هفته پیش یه دونه شهربادی از تهران آوردیم اینجا پایین گلزار شهدا، با علم کردیم با دوستانی که گروه بازی لایف تهران بودن، اومدن کمک کردن، شهر بادی رو بردن بالا. بعد شما تصور کنید که دانش آموزی که از خونه بیرون نمی اومد چندین روز بود بعد از شهادت دوستاش، اومد رفت تو این شهر بازی بازی کرد. یعنی این قشنگ ترین صحنه ای بود که توی این مدت مثلا ما شاهدش بودیم. این بچه رو ما تونستیم از اون کنج غم اندوه فردی خودش توی خونه که با هیچ کی بازی نمی‌کرد و اینها، بکشونیمش بریمش توی این فضای بازی با زبان خودش باش ارتباط برقرار کنیم. خیلی کارا داره صورت می‌گیره، خیلی تلاش‌ها داره صورت می‌گیره. ما هم اینجا یه گوشه کار گرفتیم که انشالله اون حال خوب توی شهر جاری بشه و ما مهر ماه بتونیم این گل دخترها و گل پسرهای بازمانده که الان ما همه هموغممون حال خوب اینها و بهتر شدن احوالاتشون رو بتونیم توی مدارس با سرحال شاداب بگیم.
و من اگر اجازه بدید از قول شما به همه شنوندگان و هموطنانی که همینک صدای من رو میشنون میگم که اگر تخصصی دارید، اگر کاری از دستتون برمیاد، اگر پولی هست که کمتر شاید اون به درد بخوره، بیشتر خدمات عاطفی، روانی و اجتماعی میتونه الان کارساز باشه. من فکر میکنم هر کسی هر کاری از دستش برمیاد الان دیگه باید پای کار بیاد، الان باید بگه تا پای جان برای ایران و وقت راحت و سلامت و استراحت نیست، وقت ساختنه، نه فقط ساختنه 4 تا دیوار به اسم یک مکان، وقت ساختن روانه، وقت ساختن روحیه بچه هایی که هم در میناب، هم در روستاهای اطراف، هم در شهرهایی که آسیب دیدن، الان وقتشه که بسازیم. خانم دکتر شما بگید الان چی نیازه؟ کسایی که الان صدای ما رو میشنون چی نیازه؟ چه کاری میتونن انجام بدن؟
ببینید ما چون ما الان تو فضای مدرسه هستیم، یعنی من الان یکی از اعضای تیم مدرسه شجره طیبه هستم.
بله.
من از همه دوستان، از هر عزیزی که به فرمایش شما هر تخصصی داره دعوت میکنم توی فضای حالا همین مسائل روانشناسی و با کار با کودک و بازی درمانی و به قولی گفتنی، حتی بعضی از تخصصهای پزشکی رو که ما با بچه های گروه های جهادی پزشکی هماهنگ شدیم که انشالله حضور پیدا کنن، اعلام آمادگی خودشون من اگر شما اجازه بدید یه شماره خطی برای مدرسه هستش، من شماره رو اعلام کنم.
بله.
هر کسی پیام بده به این خط، خود بچه های مدرسه باش هماهنگ میشن، به قولی گفتنی چه تخصصش رو بگه، آیا نیاز هست، کی بیاد، چه زمانی بیاد، چه جوری، اینا رو باش هماهنگ میشن. یه بحثی که هستش بحث نشاط آفرینی، ما هنوز در میناب نیاز به نشاط آفرینی داریم، نشاط آفرینی جمعی. خانم ارجمند ما در میناب شهر بازی نداریم، خانواده ها شهر بازی میبرن بندرعباس و حالا تا این که زیرساخت شماده بشه، راه اندازی بشه.
بله.
همین کارهای لغمه
این شماره رو اگه لطف کنید خانم دکتر بفرمایید.
بله. 0910
بله
866
بله
57 56
من تکرار میکنم 0910 866 57 56. این هر بلد. کسی هر کاری از دستش از لحاظ اجتماعی، پزشکی، روان پزشکی، علمی، هر نوع کاری از دستش برمیاد با این شماره در تماس باشه. درسته؟
بله.
بسیار عالی.
خیلی ممنون. کجا تو چه حوزه اینها در خدمت؟
بسیار عالی. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر خسروی بزرگوار، وقتتون رو به ما دادید. الهی خیر ببینید و در این راه مستدام باشید. الهی که ما هم سعادت پیدا بکنیم که به شما ملحق بشیم. زنده باشید. سلامت باشید. محتاجیم به دعا. خدا نگهدارت.
ارسال بگو با چه دلی برای تولد بگیرم، برای ذوق تو چشات الهی که من بمیرم، یک آمارون توی خاکش بذار، توی خونش بارانش بذار، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیاین سیر سرش مالش بذاری، یک آروم توی خاکش بذاری، توی خونش بارامش بذاری، گل من صورتش خیلی لطیفه، بیاین زیر سرش بالش بذاریم.
ما یاد گرفتیم که توی سختی ها شونه به شونه هم بایستیم، چون میدونیم تنهایی میشکنیم ولی با هم یه سد نفوذ ناپذیریم، مثل این 80 و چند شب در میادین و خیابان ها که تینا میرکریمی برامون گزارش گرفت.
شنوندگان ارجمند شبتون بخیر. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم در شبی دیگر از شبهای حضور مردم در تجمعات مردمی حاضر شدم و مردم همچنان با اتحاد و همبستگی و وحدت خودشون سنگر خیابان‌ها رو محفوظ نگه داشتند. مقاومت و ایستادگی و وحدت و همدلی خودشون رو به جهانیان مخابره می‌کنند و اینها نکته‌هایی است که بسیار زبان زد شده است. یکی از پدران این سرزمین کنار من هستند، دو پرچم ایران به دستشون در خیابان ایستادند. سلام، از این حضور شبانه‌تون اول برای ما تعریف بکنید و آنچه که زمینه ساز حضور هر شب شما شده است، بعد من پرسش رو مطرح می‌کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. خب این که دیگه همه میدونن که در موقعیت فعلی تکلیف بر همه که در تجمعات شرکت بکنن به عنوان پشتیبان نیروهای مسلحمون و پاسداری از خون شهیدانمون و خصوص رهبر شهیدمون وظیفه و تکلیف شرعیه و باید شرکت بکنیم و این حضور مردمه که به اونها نیرو و انسجام میده و باعث وحدت بیشتر میشه.
مردم ایران در این شب و صحنه های بی‌نظیر خلق کردن که برای همه ما در تاریخ ثبت خواهد شد. شما از این صحنه ها میشه برامون بگید اون چیزی که همیشه برای شما در این شب ها قابل توجه و روایتش میکنید برای نسل آینده؟
واقعا بسیار صحنه های عجیبی آدم میبینه، از این بچه های کوچیکی که با این انرژی و با این روحیه میان. ما یه موقعی که توی منطقه بودیم، جبهه بودیم، در جوانی خودمون مثلا میگفتن مثل نسل ما شاید دیگه تکرار نشه، مثلا این جوان ها با این شروع حال و با این همتی که داشتن، ولی الان میبینیم دهه 80 ها دهه 90 ها واقعا چندین برابر، با این که اصلا اون روزها رو ندیدن اینقدر حضور دارن و بسیار محکم و استوار ایستادن. خیلی این برای من واقعا
بله، الان تعدادشون هم کنار ما هست بله. و پرچم تکون میدن، شعار میدن.
بچه های کوچیکی که اصلا آدم میبینه، بچه های دهه 90 اصلا شعارهایی میدن، صحبتهایی میکنه که اصلا من خودم رو میگم شاید مثلا بلد نیستم، به فکرم هم نمیاد. واقعا این روحی و این انسجام آدم لذت میبره.
بله واقعا دیدن این بچه ها که آینده سازای این سرزمین هستن و اینجوری نسبت به کشورشون مملکتشون غیرت دارن خیلی ارزش داره. دقیقا. صحبت از وحدت و همدلیه، به نظرتون رمز این وحدت و همدلی چی میتونه باشه؟
در درجه اول خون شهیدانه، به خصوص رهبر شهیدمون که اصلا خون ایشون میگن میجوشه و این وحدت و یک دلی رو به وجود آورد. درست من روزهای اول انقلاب، خب من اون موقع 17-18 سالم بود، یادمه یک وحدت عجیبی تو مردم افتاده این روزهای اول انقلاب که اصل موضوعش هم این همین شهیدان و این فداکاری ها و این ایثار هاست و اون شهید های به خصوص مدرسه مینا و اون بچه های کوچیک، اینایی که خون دادن، اینا همه خون ها میجوشه و واقعا کسی که اصلا ما فکرشون نمی کردیم تو محله خودمون اطراف خودمون که بیان توی تجمعات باعث شده جمع بشن، وحدت بشه، یکی بشه، حرفاشون یکی بشه،
همه پای کارن،
همه اومدن الحمدلله.
پرچم ایران به دستتونه، درباره این پرچم و نقش زیبای الله میانش چه خواهید گفت؟
پرچم که دیگه عشق همه است و به خصوص این که با نام الله هم روش حک شده دیگه همه چیز خداییه. انشالله که خداوند خودش عنایت میکنه و به این اجتماع و این تجمعات به ظهور آقا امام زمان انشالله بس میشه. انشالله.
و یک جمله درباره ایران و وطن.
عشق من ایران.
نامت بلند باد ایران، ای سرزمین من. از شما هموطن عزیز بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید و وجودتون همیشه به سلامت.
سلامت باشید، شما خسته نباشید، خدا حفظتون کنه که این تجمعات و این خبرها رو به مردم منعکس
کنید. بزرگواری، سپاسگزارم از شما.
الهی تن همه شما هم وطنان عزیز سلامت باشه، شمایی که انگیزه و امید و درخشش نام ایرانید، شمایی که برای ایران ضروری هستید، پناهید، پشتیبانید و دلخوشی این آب و خاک به حضور جانفدایان و مردان و زنان شجاعی همچون شما است. عرض شود که در این روزها که ما یک سری اخبار رو داریم میشنویم، چه از زبان رسانه‌های مختلف جهان چه رسانه‌های داخلی، درباره توافق با ایران صحبت میشه از طرف آمریکا یا از طرف دیگر کشورهای منطقه. منتها میخواییم بیشتر راجع به این صحبت توافق و مسائلی که در پیرامون این موضوع مطرح شده با جناب آقای دکتر علی ودایه صحبت کنیم، کارشناس امور بین الملل. درود بر شما آقای دکتر، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین محترم رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. من قبل از این که برم سراغ اصل صحبتمون، الان یک خبر دیدم در یکی از خبرگزاری‌های داخلی خودمون که گفته اگر درباره توافق با ایران خبری باشه فقط خبر خوبه. با اشاره به تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن ادعا کرده که اگر درباره توافق با ایران خبری منتشر بشه فقط خبر خوبه. آنچه که همینک روی میز مذاکرات قرار داره، خب میگن که توافق نهایی هم نیست بلکه در قالب یک یادداشت تفاهمه. میخوام از شما بشنوم، یادداشت تفاهم، پیشنویس توافق چیه، جریان چیه؟
باید به فضایی که بین تهران و واشنگتن شکل گرفته محتاطانه نگاه کنیم. اگرچه خبرها در رابطه با احتمال امضای پیشنویس یک توافق بین تهران و واشنگتن مورد توجه رسانه ها قرار گرفته، اما سابقه بدعهدی طرف امریکایی و مدل رفتاری دونالد ترامپ به نوعی فضای سوء زن رو ایجاد میکنه که ما نمیتونیم به شکل ویژه و قطعی به این فضا نگاه مثبتی داشته باشیم. خب میانجیگران ظرف حداقل 72 ساعت اخیر تلاشای منسجمی رو دنبال کردن برای میانجیگری، برای اینکه بتونن شکاف‌های بین ایران و امریکا رو به نوعی پر کنن. قبل از ورود به بحث باید دقت داشته باشیم که آن چیزی که تهران داره مطالبه میکنه حقوق مسلم مردم ایران هستش. ما در رابطه با منافع ملی کشورمون داریم صحبت میکنیم و این طرف امریکایی هستش که به دنبال تخاصم ورزی هست. ظرف 24 ساعت اخیر که مشخصا خبر به نوعی احتمال امضای پیشنویس توافق بین ایران و امریکا مطرح شده، مدل نگاه رسانه‌های جهان و رسانه‌های ایران حائز اهمیته، از این جهت که ما میتونیم بهتر اتمسفر روابط رو درک کنیم. خب به شکل ویژه نگاه رسانه‌های امریکایی، رسانه‌های منتقد دونالد ترامپ بهتره بگیم، نگاهشون این هستش که رئیس جمهوری امریکا به دنبال خروج از به نوعی یک مخمصه یا یک بحران هست. ساعتی پیش دیوید پتراوس هم صحبت داشت، رئیس سابق سنتکام و سازمان سیا، و گفت که دونالد ترامپ با یک وضعیت ناخوشایند مواجه شده. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز صبح امروز گزارش رو منتشر کرده بود در رابطه با اینکه ایران و امریکا به یک چارچوب ویژه و مشخص رسیدن، در رابطه با اینکه قرار هست بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران به نوعی رفع توقیف بشه از سمت آمریکا. البته راجع به رقم مباحث ضد و نقیض هست، عدد 12 میلیارد دلار، عدد 25 میلیارد دلار داره مطرح میشه. بحث پذیرش آتش بس در همه جبهه‌ها توسط امریکایی‌ها به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفته. بحث در رابطه با تنگه هرمز هم خیلی اینجا حائز اهمیت. طرف امریکایی مدعی شده که ایران پذیرفته که به شکل ویژه تمام کشتی‌ها بتونن از تنگه هرمز عبور کنن، اما اون چیزی که موضع رسمی تهران هست اینه که ایران به دنبال اعمال رژیم حقوقی در این منطقه هستش. عمانی‌ها هم به عنوان شریک ایران ایفای نقش خواهند کرد، مشخصا مسقط هم در این رابطه اظهارات داشته. فارغ از این موضوعات، مدل نگاه اسرائیلی ها خیلی خشمگینانه بوده، رسانه های جمهوری خواه هم انتقاداتی رو متوجه دونالد ترامپ کردن. مشخصا میتونیم از مایک پمپئو هم یاد کنیم که خب به نوعی مرد امنیتی سابق دونالد ترامپ معتقد بوده که رئیس جمهوری امریکا با پذیرش نسخه برجام دو عملاً ایران رو پیروز نهایی تقابل معرفی کرد.
دقیقاً همینطور هست. خب ما باز هم خبرهایی خوندیم راجع به این که فعلاً سر سه موضوع هم یک توافق نظر وجود نداره. یکی در مورد تنگه هرمز هست، مدیریت بر تنگه هرمز، کنترل تنگه هرمز، یکی برنامه هسته‌ای و دیگری پول‌های دارایی‌های بلوکه شده ایرانه که الان هم در مورد شما فرمودید. اما نماینده و سفیر دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین گفته که برچیدن برنامه هسته‌ای ایران خلاف NPT است. میشه این رو هم یک توضیح بفرمایید؟
ببینید در رابطه با موضوع هسته‌ای بنا به اعلان رسانه‌های آمریکایی طرفین پذیرفته بودند که اصلا موضوع هسته‌ای رو در پیشنویس توافق در رابطه با
بذارن تقریبا 60 روز بعد، درسته؟
بله بله، در یک فرایند اون چیزی که صراحتا بیان شد این هستش که یک فرایند 30 روزه با قابلیت تمدید مطرح شده.
آها، 30 روزه با قابلیت تمدید.
بله، قابلیت تمدید برای یعنی در نهایت به همون بازه 60 روزه که شما فرمودید میرسیم. اما به شکل ویژه چیزی که وجود داره، خب رئیس جمهوری کشورمون هم گفتن که آقای پزشکیان صراحتا تاکید کرده که ما به دنبال ساخت بمب اتم هرگز نبودیم، اما در رابطه با حرف قرنسازی خب ایران حاضر به پذیرش اون چیزی که طرف مقابل میخواد نشده. اینجا باید یک مقدار دقت داشته باشیم، ما الان دیگه بیش از اون چیزی که به نوعی در صحنه دیپلماسی داریم مشاهده میکنیم شاهد درگیری در رابطه با روایت ها هستیم. امریکایی ها یه اصطلاحی رو دارن، میگن که شیطان همیشه در جزئیات ورود پیدا میکنه. شخص دونالد ترامپ یک تاکتیکی رو داره تحت عنوان سالم اسلایسینگ، کالباسی، تاکتیک کالباسی. تلاش میکنه در فرایندهای مذاکراتی سطح خواسته های خودش رو افزایش بده. باید اینجا خیلی مراقب باشیم که خب دونالد ترامپ با اون مدل رفتاری سینوسی که داره دنبال میکنه تلاش نکنه منافع ملی ما رو در معرض تهدید قرار بده. باید مراقب باشیم که طرف مقابل به دنبال یک بازی روانه علیه خب جامعه کشورمون هست. در این فرایند شرطی سازی بازار هم یکی از روکردهایی هستش که به شکل ویژه میتونیم بگیم که طرف امریکایی داره دنبال میکنه. اما برگردیم به صحبت آقای اولیانوف، موضع روسیه و موضع مشخصا چین این هستش که ایران باید حق قرنسازی خودش رو حفظ کنه. البته خبرهایی هم وجود داره که چینی ها هم در فرایند میانجیگری بین ایران و امریکا ایفای نقش کردن.
بسیار عالی. و در نهایت ارزیابی شما از این بدبستان های پیامی و نقش پاکستان و چین چیه؟
ببینید میانجیگران مشخصا اسلام آباد میتونیم بگیم که یک رویکرد دیپلماتیک متفاوت رو به نمایش گذاشتن. خب به موازات این موضوع نباید نادیده بگیریم که قطری ها هم نقش داشتن، عمان همچنان داره ایفای نقش میکنه. مدل همگرایی که ما در کشورهای پیرامونی خودمون داریم مشاهده میکنیم برای جلوگیری از اثرگیری جنگ، منهای مدل رفتاری که متاسفانه امارات و بحرین به نوعی دنبال کردن، مبین این نکته هستش که ما در حوزه دیپلماسی همسایگیمون تونستیم یک فرایند موفق رو تجربه کنیم. البته مدل رفتاری ایران در جریان جنگ 40 روزه علیه اهداف متخاصم هم یک وضعیت ویژه است. ساعات پیش رو و روزهای پیش رو روزهای تعیین کننده است. قابل پیش بینی است که خبرهای ضد و نقیض با در رابطه با بازی با جز
بله.
به شکل ویژه‌تر توسط رسانه‌های طرف مقابل در دستور کارشون قرار می‌گیره.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر بدایع بزرگوار از اینکه وقتتون رو به ما دادید. به خدای بزرگ می‌سپارمتون.
خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خب دوستان عزیز، به پایان این بخش از ویژه برنامه تا پای جان برای ایران رسیدیم. یادمون نره که ایران با وجود تمام هجوم‌هایی که سال‌هاست بر سرش میشه و تمام ظلم هایی که میخوان بر سر ما بیارن اما موفق نمیشن، باز هم مقتدرانه ایستاده و هیچ وقت میدان رو برای دشمنان خالی نکرده. ایرانی که نامش هم حتی لرزه بر اندام دشمنان میندازه، چه برسه به وقت عمل. در وقت عمل ما مرد میدانیم و شیرزنان و دلاور مردان ما همیشه حرفی برای گفتن دارند، چرا که همه ما معتقدیم، همه ما ایرانی هایی که نام ایرانی در شناسنامه داریم معتقدیم که میمانیم برای ایران، می ایستیم تا پای جان برای ایران.
الو اسد
جونم کجایی؟
دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی به امگیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم بیام دربند. میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد، کاری نداره زنگ بزن 96-90 میام باتریم رو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
با اسکی میتونی بیمه ماشینت رو قسطی بخری.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر رفیس بود، تو باز میگن به راسه، حتی تو گل و ماسه.
ببینم، چقدر تو پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشته؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. این رو شنیدید که میگن بعد از هر سختی آسانی است؟ شاید بگید که بله، این جمله رو شنیدیم و تقریبا همه این رو اینطوری باور کردن که بعد از هر سختی یک آسانی است. حالا دقت کنید، منظورم کلید واژه بعده. آیا بعد از هر سختی آسانی است یا اینکه نه، همراه با هر سختی، یعنی در کنار اون سختی آسانی هم وجود داره؟ چطوری ممکنه همچین چیزی وجود داشته باشه؟ بریم سوره مبارکه انشراح آیات 5 تا انتهای سوره رو بشنویم، توضیحاتش خدمتتون عرض خواهم کرد.
و ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فاذا فرغت فانصب و الى رب.
خداوند در سوره مبارکه انشراح می فرماد که فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دقت کنید، خداوند می فرماد که با هر سختی آسانی است. عسر به معنای سختی، یسر به معنای آسانی. خدا نفرمود فَإِنَّ بَعْدَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، با هر سختی آسانی است. یعنی که ما می توانیم هر موقعیت دشواری رو کنارش یک اتفاق خوب ببینیم. مثلا نگاه بکنید، ممکنه در زندگی ما دچار شکست بشیم. ما میگیم خود این شکست در ذات خودش بد نیست، چرا با ذات این شکست ما یک تجربه گرانبها به دست میاریم. پس این مقدمه است برای پیروزی. نه اینکه بگیم بعد از شکست پیروزیه، اون یک تقدمش فرق میکنه. ما میگیم خود شکست فرایندی است از پیروزی، نه فرایندی از خود شکست. این یعنی که با سختی آسانی رو ببینیم. اگر زاویه نگاهمون رو عوض بکنیم، اون وقت راحت‌تر میتونیم تحمل بکنیم مشکلاتی که در زندگی باشون داریم دست و پنجه نرم میکنیم. فاذا فرغت فانصب، خدا به پیامبر میفرماد که بعد از اینکه از یه کاری فارغ شدی، کار بعدی رو شروع کن. و الی ربک فارغب، منتها با این در حقیقت هدف گذاری که همه کارها برای خداوند باشه، به سوی خداوند روی بیاریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.